أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین اهواز در منطقه حسیرآباد خدمت شما عزیزان و سروران گرامی و مؤمنین عزیز شرف حضور دارم. خدا رو شکر میکنم که توفیق نصیب من شد. من فکر میکنم آخرین باری که سمت حسیرآباد اومدم سال 64 یا 65 بود، 30 خورده سال پیش. اون موقع در تیپ امام حسن با دوستان خوزستانی بودم و توفیق داشتم که گاهی اوقات میومدیم اهواز. خب چهره حسیرآباد بعد از گذشت 30 خورده سال خیلی تغییر کرده، ولی هنوز محرومیت ها مانند همون گذشته موج میزنه و ما شرمنده مردمی هستیم که بیشترین همراهی رو با انقلاب، اسلام، نظام و آرمانهای امام راحل و حضرت آقا داره و همیشه این محرومین بودن که پای اسلام ایستادن. ولی این شرمندگی بر ماست که بر دریایی از نفت سواریم و متاسفانه این محرومیت ها آزاردهنده است. تصویر زیبای شهدای عزیز که بر در و دیوار نصب شده تجدید خاطره ایست با این عزیزان و این بزرگان، به خصوص شهید علی هاشمی و سایر عزیزان که به ویژه بچه های این محل بودن و این توفیق نصیب شد در انقلاب اسلامی به ما، برای ما که خالصترین و صالحترین و سالمترین عناصری که میتوانستن مصلح اجتماعی باشن رو اینگونه بشناسیم. ما جشن 40 سالگرد انقلاب رو برگزار کردیم در صورتی که همونطوری که مستحضرید در دوره هیچ یک از انبیاء اعظم ما و ائمه اطهار علیهم السلام چنین 40 سالی بر مردم نگذشت. مردمی همراهی نکردند که انبیا و ائمه امکان تحقق حکومت دینی در 40 سال رو داشته باشند. و شما میدونید این 40 سالی که گذشت با این همه فشار و تهدید و تطمیع و ترور و تحریم و توطئه اراده مردم رو سست نکرد و امسال شما در راهپیمایی 22 بهمن این موضوع رو به وضوح ملاحظه فرمودید. 3 روز پیش در شهر ورشو در لهستان 50-60 کشور پیرامون ایالات متحده جمع شدند. قرار شد که ایران رو خاتمه یافته تلقی کنن، دولت در تبعید برای ایران برنامه ریزی کنن و برنامه جدیشون این بود که حالا بعد بنشینن قانون اساسی برای ایران تنظیم کنن. 2 اتفاق افتاد. اول ضد انقلابی که جمع کرده بودن اونجا، اینا خودشون با هم دعواشون شد که الان فیلماش تو فضای سایبر قابل دسترسی است، سر اینکه تو 300 میلیون دلار شاهزاده 300 میلیون دلار از اسرائیل گرفته چرا به ما نداده؟ اون گفت شما اینقدر میلیون دلار از سعودی گرفتید اینقدر به ما ندادید. دعواشون شد همین اول کار بر سر سهم‌خواهی هاشون. خود دولت‌های زورگو به خصوص ایالات متحده و دیگران هم به این نتیجه مورد نظرشون که بخوان حالا دولت در تبعید برای ایران تشکیل بدن نتونستن برسن. راهپیمایی عظیم 22 بهمن به گونه‌ای طرحهای اینا رو خونسا کرده بود که نتایجش رو پریروز در اجلاس ورشو دیدید. جوانان عزیز حاضر در جلسه که شاید شناخت انقلاب براشون خیلی ملموس نبوده، دیدید اینه. دروغ میگن که میگن ما به دموکراسی اعتقاد داریم و به رأی مردم، از بیرون برای ملت‌ها تصمیم میگیرن. امروز در ونزوئلا به سادگی دولت رسمی و قانونی که 67% رأی مردم رو چند ماه پیش به دست آورد، این دولت رو کنار گذاشتن، میگن که این باید بره کنار. یک فرد خائنی رو که دیادی آمریکاست، این فرد رو به عنوان عنصر اصلی خودشون مبنا قرار دادن، میگن این باید جایگزین بشه. هم اروپا پذیرفت هم آمریکا. یعنی آمریکا و اروپا خودشونو در واقع قیم یک ملتی میدونن، از بیرون براش تصمیم میگیرن، میگن اسم این دموکراسی. از زیر چنگ چنین جنایتکارانی ایران 40 سال پیش اومد بیرون. اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی جدی است و لذا آمریکا به 2 منبع نفت نیاز داره. منبع نفت سعودی که دستشونه، منبع نفت عراق که دستشونه، منبع نفت کویت و امارات و کشورهای دیگه دستشونه. نفت ایران و نفت ونزوئلا. میدونید ونزوئلا از ایران بیشتر نفت داره. آمریکا برای مشکل اقتصادی خودش اگر این دوتا منبع عظیم نفت رو در اختیار داشته باشه میتونه یه مدتی 5 سال، 10 سال، 20 سال بیشتر عمر کنه و عمر این حکومت منحوس آمریکا یه مدتی طولانی تر بشه. باید نفت ونزوئلا رو تو چنگ خودش بگیره که بتونه تو معامله با چین و ژاپن بالانس کنه به قول خودش قدرت رو. باید نفت و گاز ایران رو تو چنگ خودش بیاره. همه این دعوا که میکنید میبینید اینه، نه عاشق مردم ایرانه و با این تحریم هایی که انجام داده نشون میده چقدر تو این حرفش صداقت داره. اما شما به حمدالله دیدید که خدا با عنایتی که شامل حال این مردم کرد چگونه اینها رو زدود و چگونه آنچه که براش چند ماه برنامه ریزی کرده بودن در کشور لهستان این رو خوشبختانه خونسا کرد. ما شاکر این عنایات حضرت الله هستیم. اما سه تا ادعا داریم. این سه تا ادعا رو باید به خصوص جوانان و عزیز حاضر در جلسه بهش مشرف باشن. اولیش اینه که این 40 سال در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی تکرار نشد. این نکته اول. نکته دوم اینه که این مقداری که مؤمنین الان در این جلسه حضور دارن در این مسجد عزیز از برادران و خواهران گرامی، هیچ پیامبر مظلوم ما، هیچ امام معصوم مظلوم ما این مقدار یار همراه نداشتن. تکرار میکنم، انبیا و ائمه علیهم السلام این مقدار که الان فقط در همین مسجد عزیز انسانهای مؤمن پا به کار حضور دارن، هیچ پیامبر مظلومی، هیچ امام معصوم مظلوم ما یار نداشتن. این تاریخ انبیا، اینم تاریخ ائمه. بسیاری از انبیا از شهر و قومشون میرفتن بیرون، اونجا عذاب نازل میشد، خودشون تنها یا با اعضای خانوادهشون. بسیاری از ائمه ما دیگه، حالا بالاخره شما کربلا رو میدونید 72 نفر، امام حسن علیه السلام رو میدونید با اون مظلومیت در قعود ثابات، امام علی رو میدونید با اون مظلومیت در صلح جنگ صفین، بقیه ائمه که میرسه به امام 12 که اصلا چون کسی دیگه نبود، همراهی نبود و جانشون در خطر بود، غیبت کبرا شروع شد. شما میدونید الان در ایران و در منطقه میزان افراد این چنینی که پای اسلام و نظام هستن حجمشون چقدر زیاده؟ این ادعای دوم. ادعای سوم اینه که اگر از زمان آدم علیه السلام پسرش قابیل که حابیل رو شهید کرد، اولین قتل برادرکشی بود، از قابیل و حابیل تا سال 1157، 40 سال پیش، انسانهای صالح در روی کره زمین رو در دوره انبیا و ائمه رو مطالعه کنیم و بعد از ائمه تا به امروز، حجم انسان‌های رستگار شده در روی زمین، شهید شده و غیر شهید شده شون، جمعشون با میزان انسان‌هایی که در 40 سال گذشته در بعد از انقلاب رستگار شدن، متعالی زندگی کردن، شهید شدن، یا خانواده شهدا بودن یا علمای بزرگی که در واقع فکر و اندیشه اونا شهید پرور بود، با این برابری نمی‌کنه. تکرار میکنم، در 40 سال گذشته آن میزان که انسان رستگار شده داریم، در تاریخ این مقدار انسان رستگار شده نداریم. حضرت هود از قومش اومد بیرون، اونجا همه ویران شد، نابود شدن. حضرت لوط با دو تا دختراش اومد بیرون، اونجا عذاب نازل شد، همه نابود شدن. حضرت صالح اومد بیرون، همه نابود شدن. حضرت نوح یه کشتی ساخت، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. از هر کدوم از حیوانا یه جفت خدا دستور داد بگذار داخل کشتی که بعدن اینا بعد از طوفان در واقع زاد و ولد کنن، نسل حیوانا ادامه پیدا کنه. یک باغ وحش نجات پیدا کرد. از این رو انسانهای صالح و مصلحی که بشماریم بگیم تعداد رستگاران عالم در دوره انبیا و ائمه و بعد از ائمه چقدر بوده، با این 40 سالی که در ایران و کشورهای منطقه تو لبنان و جای دیگه گذشت قابل مقایسه نیست. پس این 3 تا ادعا، این 40 سال تکرار نشده در هیچ دوره ای، این مقدار انسان صالحی که فقط الان تو این مسجد هست در دوره هیچ پیامبر و امامی همراهشون نبوده، این مقدار انسان صالحی که شهید شده و رستگار شده، مصلحانه زندگی کرده در 40 سال گذشته، در کل تاریخ چند هزار ساله تاریخ بشر عملی نبوده. پیام اسلام، پیام دین انسان سازیه. یه موقع ما میگیم کارنامه جمهوری اسلامی همین پراید تو خیابونه، کارنامه جمهوری اسلامی این مناسباته. نه، کارنامه جمهوری اسلامی این چیزا نیست. کارنامه اسلام و کارنامه جمهوری اسلامی انسانهای ترازی است که شکل گرفتن، تربیت شدن، انقلاب رو تو 40 سال به اینجا رسوندن، الان هم پای کار هستن، خود شماها. لذا به این نکته جدی و کلیدی توجه داشته باشیم که وقتی میگیم 40 سال گذشت، کارنامه اسلام چیست؟ حضرت موسی کلیم در دربار فرعون، عظیمترین کاخها، عظیمترین اهرام که هنوز بعد 3200 سال رو پا هستن، عظیمترین دانش‌های تکنولوژیک و پزشکی و غیره، یه چوپان با عصای دستی آمده توی سرای کاخ او دعوتش میکنه به حق. اگر یه جوانی میخواست بگه بابا این اومده دین رو داره تبلیغ میکنه، یه پیرمردیه با یه عصا چوپونه، اما اینو نگاه کن، عجب حشمت و عظمت و شوکتی داره کاخاش، 3000 سال هنوز هیچ کس نمیدونه با کدوم جرثقیل اون سنگا رو بردن گذاشتن اون بالا. چقدر پدیده های علمی اون موقع قوی بوده. اما شما میدونید این ملت، ملت بنی اسرائیل، وقتی نجات پیدا کردن آمدن بیرون، گوساله پرست شدن و 40 سال در صحرای سینا آواره شدن. از این رو این نکته رو مد نظر داشته باشیم که امروز ممکنه تکنولوژی اروپا و آمریکا چشم ما رو بگیره. ما مخالف علم نیستیم، مخالف پیشرفت نیستیم، مخالف تکنولوژی نیستیم. اگر ما موشک بالستیک و موشک فضایی داریم، اینو بچه‌های انقلابی مثل حسن تهرانی مقدم و دوستانش تولید کردن. ما مخالف تکنولوژی نیستیم. اگر ما امروز در انرژی هسته‌ای به این دانش رسیدیم که غنی‌سازی 20% کنیم، بچه‌های رزمنده‌ای مثل شهید مجید شهریاری ما رو تو دانشکده شهید بهشتی به اینجا رسوند. هرگاه انسان انقلابی اراده کرده، در پیچیده‌ترین پدیده‌های تکنولوژیک به اعلی درجه رسیده. اما یادمون باشه اگر این میکروفون رو غیر مسلمین، کفار، هر کسی دیگه میتونه تولید کنه، ما هم میتونیم تولید کنیم، افتخاری برای اسلام نیست. افتخار برای اسلام جایی است که اگر ما کاری کردیم، چیزی تولید کردیم، دیگری نتواند تولید کند. اونم چیه؟ انسان سازی. انسان تراز که اسمشو میذاریم شهید، یه نمونش یعنی شهید، محصول اسلام ایناست. اگر دیروز در اصفهان پیکر مطهر 27 سبز پوش ما که کفنشون به رنگ سبز هست، اینها رو تشییع کردن مردم عزیز اصفهان در یک میثاق عظیمی که با خون شهدا بستند، و تروریسم کور وهابی که به دستور سعودی و دستور در واقع سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، با کمک سرویس ISI پاکستان در چند هفته گذشته نیروهای انتظامی رو و نیروهای سپاه رو به شهادت رسوندن در چند مرحله، که این مرحله 27 نفر به شهادت رسیدن در حمله انتحاری به اون اتوبوس. هنوز ما بعد از گذشته این همه سال از انقلاب و دفاع مقدس شهید داریم تشییع میکنیم. حالا این بار مقابله با تروریسم، چندی قبل مقابله با داعش در مجموعه سوریه و عراق در دفاع از حرم، قبلا دفاع مقدس، و قبل از اونم که خود انقلاب. مادامی که اسلام و انقلاب اسلامی این قابلیت رو دارد، عزیزان، قابلیت رو دارد که برای آرمان الهی یعنی قرآن و نگاه 14 معصوم انسانها مثل محسن حججی سرشون بریده بشه، فدا بشوند، اسلام و انقلاب اسلامی زنده است. هرگاه از انقلاب اسلامی و از جامعه اسلامی روحیه شهادت طلبی گرفته شد، ما مثل انسان غربی به دنیا و به چرب و شیرین دنیا تکیه کردیم و پایبند شدیم، مرگ اسلام و مرگ جمهوری اسلامی فرا رسیده است. اون روز قطع به یقین نخواهد رسید. چرا؟ چون اسلام در انسان سازی روز به روز شکوفاتر، جدیتر و عملیتر. امروز حزب الله لبنان، حشد شعبی عراق، انصار الله یمن، در سراسر دنیا می درخشن انسانهای شهادت طلب. تصویر زیبای علی هاشمی سردار هور رو این روبرو من می بینم. 34-35 سال پیش، گفتم اون موقع من تیپ امام حسن بودم، ما توی هور مستقر بودیم، تیپ امام حسن، تیپ 15 امام حسن تیپ خوزستان بود کنار لشکر هفت ولی عصر. هورالهویزه در واقع یعنی جزیره مجنون و هورالعظیم دست لشکرهای دیگه بود. هورالهویزه از ابتدای عملیات خیبر تا انتها در دست تیپ 15 امام حسن بود. یک قرارگاه این عقب بود به اسم قرارگاه نصرت که شهید علی هاشمی یکی از محورهای سرکشی کلیدیش قرارگاه نصرت بود و از اونجا غالبا با قایق با بچه های فرمانده محورها می اومد توی هور سر می زد به بچه ها. خب با همون روحیه و به اصطلاح چهره بشاشی که داشت، دوستان اهوازی ما آی محمدپور، حاج سعید نجار، بچه های دیگه اینا محور بودن، همراه اینها می اومد سر می زد. عالمی بود. الان وقتی من برمی گردم به 34 سال پیش، به 33 سال پیش، به 32 سال پیش، تازه متوجه میشم که عمری از من گذشته. یعنی وقتی برمی گردی به مثلا سال 63 64، اون عالم، اون دوران، اون شرایط، اون وضعیتی که در هور تیمی شد وضعیت ویژه‌ای بود. جوانان عزیز ممکنه به این نکته اشراف نداشته باشن که بزرگترین عملیات نظامی زندگی در باطلاق و عملیات نظامی در باطلاق در تاریخ جنگ‌های نظامی دنیا در دفاع مقدس در هورالعظیم و هورالهویزه بود. شما در تاریخ جنگ‌های جهان که تدریس میشه در دانشگاه‌ها نمونه سراغ ندارید که در باطلاق به مدت 3-4 سال 4-5 سال جنگ گسترده باشه. میدونید هور حدود 100 کیلومتر طول داره، بعضی محورها 30-40 کیلومتر عرض داره، میرفت تا به اصطلاح حاشیه دجله و فرات، از این طرف توی به اصطلاح شتلی که پاسگاه به اصطلاح سکوی اصلی حرکت ما بود. این فضایی که وجود داشت فضای استثنایی بود. جنگ در باطلاق به شدت جنگ پیچیده‌ایه، جنگ نفسگیریه. عمق آب 1 متر 2 متر با حیوانات موذی گوناگونی که داره، دوستانی که از نزدیک آشنا هستن میدونن، خب اون موشای گرزه معروفش، دیشلمبوهاش و موارد دیگرش. زندگی روی یونولیت، اولین بار بود بشر جنگ در باطلاق رو تجربه میکرد. در جنگ در باطلاق عراقی ها دوبه داشتن، دوبه های فولادی، ما روی یونولیت، روی چوب پنبه. باور نمیکنه کسی که خط دفاعی ما روی چوب پنبه بود. یه خمپاره میخورد بغلش، کل این یونولیت ها به صلاح تیکه تیکه میشدن. بچه های ما هیچ سنگری روی اینها نداشتن. یه موقعی سال اول سال 63 یادمه ما پاسگاه شماره 1 بودیم که نزدیکترین ارتباط رو به، بله دوستان عکساشو پیدا کردن، اون موقع اینترنت وقتی وصل میشن اینجوریه آنلاین. اون روز یادمه یه نوجوان اهوازی بود، محمدی بود اسمش، اون لحظه توی یعنی تو بغل خودم شهید شد توی درگیری مستقیمی که فاصله ما تو عراقی‌ها خیلی کم بود، کمتر از 100 متر 150 متر بود. تو اون فضای سال 1963 همه بچه‌ها 18 ساله 17 ساله 19 ساله، اون فضایی که شما جنگی که میشناسید جنگی است که خاکریز داره، پشت خاکریز همه می‌جنگن، گونی به اصطلاح خاک و اینهاست. اما در هور روی یونولیت، روی چوب پنبه، بچه‌هایی که نظامی حرفه‌ای نبودند. اما شما میدونید این محدوده بالغ بر 4-5 سال ما توی هور جنگیدیم، نذاشتیم عراق پیشروی کنه. حالا اون موج عظیم شیمیایی که دشمن استفاده کرد سال 67 و جزیره مجنون رو سعی کرد از دست ما دوباره بگیره و خودش رو برسونه این طرف، اون اولا با کمک ایوکس های آمریکا بود که اطلاعاتو بهش میدادن، دست عربستان بود اون رادارهای پرنده، هواپیمای ایوکس. از سوی دیگه حجم عظیم سلاح شیمیایی که در فاو و شلمچه و به خصوص در هور استفاده کرده بود. اینجا فرمانده محورهای ما که می اومدن سر می زدن و هر از چندی که خود فرمانده تیپ، یادی کنیم از شهید حبیب شمایلی، از حسین کلاکج، بچه های دیگه، دوستان قدیمی ما الان توی جلسه هستن، الان آی خزائی رو می اومدم دیدم، ایشون مربی آموزش ما بود. این آقای خزائی همیشه نقش دشمن رو تو آموزش بازی میکرد. من همینجا در محضر شما از ایشون حلالیت میطلبم، چون ما اینو به عنوان دشمن ایشونو میگرفتیم، تا میخورد میزدیمش. و لذا بعد از گذشت 34-35 سال من از فریدون اینجا رسما عذرخواهی میکنم که شما رو ما به عنوان بعثی میگرفتیم و تو تمرینات توی آموزشامون هم تازه تو پشت هور بود دیگه. ببینید چه جنگ ویژه‌ای بود که آموزش‌های تمرین در تمرین توی به اصطلاح باطلاق هم تو خود هورالهویزه بود. آقای خزایی اون موقع آموزش تیپ امام حسن بود با دوستان دیگه. اونجا وقتی که شهید هاشمی و چون غالبا شهید هاشمی علی هاشمی با حبیب شمایلی می اومد برای سرکشی و با دوستان دیگه مثل حشمت حسنزاده و اینا می اومد برای سرکشی، سرکشی که میکرد خب ما تو پاسگاه ها بودیم، پاسگاه هم 30 تا یونولیت انگار آدم زندانیه دیگه، تا پاسگاه بعدی چند کیلومتر آب بود، خوراک بچه هم که دیگه خب کنسرو ماهی تون و اینکه حالا احوال بچه ها رو بپرسن 20 روز یک ماهی که هر که تو خط بودن، هنوز اون لبخند ملیح ایشون، اون شوخی هاشون سر قضیه این بچه ها که خب محدودیت هایی داشتیم، یه پمادی بود به اسم سنگر، خر مگسا می نشستن می زدن جاش خون می اومد، پمادی می دادن می زدیم اسمش پماد سنگر بود، حالا موقع وضو گرفتن شستن این درد سر بود. سر این موارد خلاصه ایشون هر وقت می اومد با ما شوخی می کرد و سر موش ها و اون گرزه ها، خلاصه ما با این موش ها و گرزه ها خاطره دارید اینجا، هر وقت شما این حاج سعید نجار رو دیدید بپرسید که ماجرای گرزه ها و عباسی چی بود، ایشون کلی از این قضیه با ما خاطره داره. خدا رحمت کنه این شهدای بزرگوار ما که رحمت شده هستن، خدا ما رو رحمت کنه. این نگاهی که 33-34 سال پیش اینها به دفاع از اسلام، انقلاب، نظام، ایران، وطن داشتند با هیچ تکلفی جور در نمیمد، اصلا تو قالب و تکلف اصلا متکلف نبودند که آقا ما آمدیم برای دنیا، برای درجه، برای پول، برای اینکه بعداً پوسترمون چاپ بشه. یک نکته داشتیم، جمله امام این بود: جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. همه با این جمله آمده بودند. جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست سلاح، با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. یه جمله یک امام میتونه چنان به حرکت در بیاره یک جامعه رو که این انسانهای عظیمی که تمثال مبارکشون رو اینجا میبینید، یکی از یکی عزیزتر و چیزی از یاران ابو عبدالله در صحرای کربلا کم نداشتند، اینها توانستن این انقلاب رو به 40 سالگرد پیروزی شکوهمندش برسونن. ما برای ثانیه این انقلاب شهید دادیم، برای ثانیهش. تفکر اینها این بود اگر میخوایم استمرار حرکت انقلاب رو در گام دومی که حضرت آقا پریروز فرمود، این گام دوم یعنی 40 سال دوم رو تحت عنوان پروژه 1444 جلو ببریم و جلو برسونیم، ما باید این باور رو داشته باشیم برای هر یک ثانیه عمر جمهوری اسلامی یکی 10 تا 100 تا 1000 تا از ما باید خونش ریخته بشه. اگر این باور رو داشتیم متوجه میشیم انبیا برای شکل گیری جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه کشیدن، ائمه برای شکل گیری انقلاب اسلامی چه زحمتی کشیدن و چگونه شهید شدن. اون روز میتونیم ادعا کنیم که این انقلاب سکویست برای حکومت جهانی حضرت در اون انقلاب جهانی و آرمانی. 3 تا انقلاب داشتیم، انقلابی که شد سال 57 انقلاب اسلامی، انقلابی که خواهد شد زمان ظهور، و انقلابی که الان داره میشه. انقلابی که شد 57، انقلابی که خواهد شد هنگام ظهور، و انقلابی که الان در حال شدنه. اسمش چیه؟ تمدن نوین اسلامی. عزیزان جوانی که میگن ما بریم یمن بجنگیم، سوریه بجنگیم، چه کار کنیم، تکلیفمون چیست؟ تکلیف شما روشنه. تکلیف شما و نسل شما ساخت تمدن اسلامی است. حضرت آقا اسمشو گذاشته پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، ایران 1444. 46-47 سال دیگهش مونده. شما که الان حول و حوش 20 سالیت، تا زمانی که به 1444 میرسید انشالله 65-70 ساله اید. اصل دوره جوانی، میان سالی و پیری شما دوره ایست که این تمدن نوین اسلامی انشالله شکل میگیره. نقش شما برای اینکه خون شهدا و این اثر خون شهدا حالا داره رویده میشه، جوانه میزنه، نقش شما آبیاری این جوانه و این نهاله تا تبدیل شدنش به یک درخت تناور به حول قوی الهی. نکته ای که حائز اهمیت اینه عزیزان، به خصوص دوستان جوان، اگر الان علی هاشمی بود چه کار میکرد؟ اگر الان اکثر این شهدایی که میبینیم، تصاویر این انسانهای بزرگ این دور و بر ما هست، نقشی که برای خودشون نسبت به حرف حضرت آقا تعریف میکردن چی بود؟ ما باید همین کارو بکنیم. اگر الان حضرت آقا در نامه به شما جوونا میفرماد گام دوم شروع شده و تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره، این رسالت، این مسئولیت، این مأموریت، این نقش، ما کجای اونیم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ تبیین این میشه این سوال که دوستان همدا از ما میپرسن، ما وظیفمون چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ اگر علی هاشمی امروز بود، خب حتما میشد فرمانده محور تمدن سازی نوین اسلامی. لذا اساساً اصل تقوا، خودسازی که روح کلی حاکم بر زندگی این شهدا بود، رعایت تقوا و ورع در مورد گلوله ها حساسیت داشتن. یه نمونه شو احتمالاً شنیدید، توی هور براتون تعریف کنم. یکی از این بچه های بسیجی رو فرمانده دست صدا کرده بود، فرمانده گورهان. این با این فشنگا تسبیح درست کرده بود، یعنی مرمی فشنگا رو در آورده بود 33 تا، یه تسبیح کوچیکی درست کرده بود، پیش گفته بود تسبیح تو بده. این فکر کرده بود میخواد تشویقش کنه، بگه عجب صنعتگری هستی. گفته بود این 33 4 تا فشنگه، هر کدومش 7 تومن قیمتشه. پیرزنه تخم مرغا رو آورده هدیه کرده به جبهه، اون یکی گوسفندش رو آورده، اون یکی مرغش رو آورده. ما تو تحریمیم، فشنگ رو پول میدیم خارج میخریم 7 تومن، تو این بالا میشی با این تسبیح درست میکنی؟ این کارت اشکال شرعی داره. به قدر این بسیجیه به هم خورده بود، به هم ریخته بود توی هور. یه یونولیت ور میداره، یونولیت یعنی قایقم نه، یه یونولیت ور میداره سر زور میره خط عراقیا، یه تیربار بکتا، دو سه تا جعبه فشنگ تیربار بکتا، چند تا جعبه فشنگ کلاشنیکوف سر زور تو تابستون، اونا هم گرمشون بوده خوابیده بودن، میذاره روی این یونولیته، دوباره پاروزنان برمیگرده میاد پاسگاه خودمون. که خب چون این کار خطرناکی کرده بود و این میتونه ممکن بود خود نخواسته اسیر بشه، شهید بشه، برخورد قضایی باش کردن. اما ملاحظه‌ای که یک فرمانده داشت این بود تو تذکر به رزمندش، و ملاحظه یه بسیجی این بود من یه اشتباهی کردم 33 تا فشنگ 7 تومانی رو اهمال کاری کردم، سهلنگاری کردم، تبدیل کردم به تسبیح، من باید برم چند برابرشو بردارم بیارم حتی اگه جونم به خطر بیفته. اینو بذارید کنار عمل بعضی از مسئولین تو جمهوری اسلامی، اینو بذارید کنار عمل بعضی از کسانی که در جمهوری اسلامی از خون این شهدا جایگاه و پست و مقام برای خودشون درست میکنند، و به جای اینکه پایبند نه به شهدا، به آرمان شهدا، به آرمان امام شهدا، به آرمان قرآن عزیز، به آرمان 14 معصوم عزیز باشن، ما دعوامون باهاشون سر فیش نجومی و سر مسئله نمیدونم اینکه آقازاده هاشون توی آمریکان و توی اروپا هستن و سر اینکه حزب بازی و گروه بازی و باند بازی و این موارد رو مبنا قرار میدن. یه جوانی بهبهانی بود، اینجا اسمشو میشناسید، بیمارستان به اسمش بود، مجید بقایی. این آمده بود جبهه، کپون بود اون موقع، کپون قند و شکر و روغن و این چیزا. کپونهای قند و شکرشو از روی تاخچه برداشته بود گذاشته بود جیبش بیاره، بهش گفته بودن داری میری جبهه چرا کپونتو میبری؟ به این جمله دقت کنن دوستان جوان، چطور این انقلاب و جنگ به اینجا رسید؟ این آدما چجوری شهیدن؟ سبک زندگیشون چی بود؟ وقتی میگن که تو چرا داری این کپون قند و شکرتو میبری؟ میگه من یه سهمی قند و شکر دارم تو این مملکت، یک کیلو قند یک کیلو شکر مردم میفرستن توی جبهه، ما اونجا میخوریم. ممکنه حواستون نیست غیر از این که اون یک کیلو میاد توی جبهه ما اونجا میخوریم، شما هم برید یک کیلو اضافی برای من بگیرید، بیارید بذارید تو خونه، این اشکال شرعی داره. ببینید ملاحظه این آدمای عظیمی که امروز به نام شهید اسمشون رو این در و دیوار خیابونای اهواز میبینید و جاهای دیگه تو این مملکت، اینا با چه درجه ای از تقوا از خیشتن پای زندگی کردن شهید شدن؟ در صورتی که دعوایی که ما با مسئولین جمهوری اسلامی داریم اینه که متاسفانه گاهی اوقات حکومت رو، جامعه رو، مردم رو، کشور رو ملک خودشون میدونن. طرف میگفتش که پدرم پول انقلاب رو داده. یارو رفته بود سال 88 توی دانشگاه علم و صنعت تهران، میگفت آقا ما صاحب مملکتیم، پدرم پول انقلاب رو داده، پدرم باقای پستش رو فروخته پول انقلاب رو داده. من شوخی نمی کنم، این توی دانشگاه علم و صنعت گفته شد. وقتی کسی باورش این بود که انقلاب انقدر ارزون بوده که کسی دوتا باغ پسته رو بفروشه با پول باغ پسته بیاد خرج انقلاب رو بده انقلاب کنه، خب آمریکا هم میگه من چند برابر این خرج میکنم، این انقلاب رو به هم میزنم دیگه. اما انقلابی که به تعبیر امام راحل میفرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست، استمرار حرکت انبیا بوده، استمرار حرکت ائمه بوده، با پول پدر من و تو که انجام نشد. عنایات خاصه حضرت شامل حال این ملت بوده. خدا عنایت کرده تو این 40 سال گذشته، خدا عنایت کرده این انقلاب از زیر این همه تهدید و ترور و تطمیع و به اصطلاح توطئه بیرون آمده. اما ببینید چه تصوراتی بعضیا تو این نظام دارن که پدر ما پول انقلاب رو داد. حالا پول انقلاب چقدر بوده؟ خب حساب کن دیگه، چرتکه بنداز ببینیم این انقلاب انقدر ارزون بوده با پول پدر تو انجام شده، یا اینکه پول پدر تو انقدر زیاد بوده که عظیمترین انقلاب الهی تاریخ باهاش انجام شده. ما این تفکرات مریض رو در درون بیت بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی داریم، این ذهنیت های عجیب رو داریم، این خاص خاری ها و این ویژه خاری ها و این رانت خاری ها و این ادعاهای درشت درشت که ما ژن خوب هستیم، ما متفاوتیم، متمایزیم، این رو ما داریم. اما اونی خوب بود که عکسش رو اینجا میبینید که جوری زندگی کرد، زندگیش اثرش برای اسلام یک بود، شهادتش اثرش برای اسلام و تمدن نوین اسلامی 99. انسان جوری زندگی میکنه که بعد از زندگیش، بعد از شهادتش، بعد از رفتنش از دنیا، اثرش برای نظام اجتماعی بیشتر از دوره بودنشه. شهدا، امام حسین نگاه کنید، امام حسین اسلام رو در به اصطلاح سال 61 هجری نجات داد، اسلام داشت از بین میرفت، اما تا امروز هر چه اسلام مانده است بابت خون امام حسین و یاران امام حسین. این برکت انسان شهیده که هر چه جلوتر میره زمان اثر خون او و تأثیر حضور او بیشتر میشه. به این خاطر میگیم شهید زنده است دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. لذا این انسانهای بزرگ، بچهای بزرگی که اینجا بودن، شهید طاهری، شهید هاشمی، این دوستان دیگه که اینجا هستن، مظلومیتی دارن. و لذا من به دوستان جوان و نوجوان حاضر در جلسه که خدا رو شکر میکنم که بیشتر جو جلسه دوستان نوجوان و جوان هستن، خواهش میکنم کنار اینکه فوتبالیستا رو میشناسید، هنرپیشه ها رو میشناسید، سلبریتی ها رو میشناسید، صبح تا شب در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام و تلگرام دغدغتون اینه که فلان فوتبالیست چه کار کرد، فلان هنرپیشه چه کار کرد، فلان کس چه کار کرد که چهره معروفه، زندگی لاکچری داره، یادتون باشه اینا دردشون دیده شدنه. اگر اینا رو تلویزیون نشون نده، تو فیلم‌ها نشون ندن، تو زمین فوتبال اون کنار نشونش ندن، اون نابود میشه. اگر یه کسی میشه لیونل مسی، اگر یه کسی میشه تو ایران شبیه لیونل مسی، اون زندگیش بر باد فناست. اما کسی مثل محسن حججی میشه شبیه امام حسین، مثل امام حسین سرشون میبرن حرامی ها و یزیدی ها. یادتون باشه به اون سلبریتی ها توجه میکنید، هرگاه به تمثال مبارک این شهدا میرسید یادتون باشه رامبو اصلی، قهرمان اصلی، ابر انسان اصلی اینا بودند. تکرار میکنم، یه قایق تشت لاور کوچیک با موتور 48، نظامی های غیر حرفه‌ای جلوی پیچیده ترین ساختار نظامی جهان توی هور، توی باتلاق، جنگ چریکی دریایی، جنگ چریکی که بعدن نیروی دریایی سپاه شکل گرفت روی تجربه هور و جلوی آمریکا اون زد و خورد و جنگ و نجات نشون داد، خدا اول ما رو آورد گفت برید توی هور آب بازی کنید. عمق هور 1 متر تا 2 متره با قایق معمولی. اول خدا ما رو سال 62 برد توی هور، اونجا چلب 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 کنان کار جنگ آب رو یاد گرفتیم. بعد سال 65 ما رو کشید تو دریا. آمریکایی‌ها اومدن 66 نادر مهدوی جلوی چشم ناوهای آمریکایی کشتی بریشتون رو زد. اگر خدا ما رو پله پله رشد نمیداد، ما چجوری میخواستیم بریم؟ یه اطلاعات تاریخ نظامی به شما بدم. فرماندهان تکاورای دریایی ارتش رو آوردن سال 62، آقا میخوام تو هور عملیات کنیم، چقدر قایق میخوایم؟ فرماندهان تکاوران دریایی ارتش گفتن شما 10,000 تا قایق نیاز دارید. لوجستیک سپاه، تدارکات سپاه بررسی کرد، اومد گفت ما 2,000 تاشو میتونیم تأمین کنیم. 10,000 تا قایق میخواستیم برای عملیات خیبر، 2,000 تا گفت میتونیم تأمین کنیم. شب عملیات که شد اسفند 1162، 700 تا آماده شد. قرار بود ما عملیات کنیم، چند تا قایق میخواستیم؟ 10,000 تا. تدارکات گفت من زور بزنم 2,000 تا میتونم آماده کنم، برن از ایور بر خارج بخرن، از جای دیگه بیارن. زمان عملیات چند تاش آماده شد؟ 700 تا. حالا نکته جالب، اکثر این قایقا موتوراش آب بندی نشده بود، همین بچه ها رفتن تو هور خیلی هاش گیرپاش کرد، جام کرد. این مظلومیت رو میبینید؟ خدا مسئلش این بود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رماد. پیامبر تیرتو نزدی به دشمن، خودم زدم. خدا فقط میخواست بهانه کنه بگه شما بیاید، من به شما راهام رو یاد میدم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شما به راه من بیاید، من خودم به راهای خودم هدایتتون میکنم. مایی که رفتیم توی هور جنگ بلد نبودیم توی هور، 3 سال بعد 4 سال بعد بزرگترین فرماندهان جنگ چریکی آبخاکی امثال همین شهید علی هاشمی. میدونید شهید علی هاشمی بنیانگذار مکتبی در عملیات نظامی است به نام تاکتیک های عملیات در هور. بعضیشون الان تو همین اهواز هستن. خواهش میکنم دوستان جوان و نوجوان اهوازی گاهی اوقات از اینا سراغ بگیرن، همین آقای خزایی که این گوشه نشسته. چقدر شبان روز در آموزش بچه ها برای اینکه تو هور بتونن موفق بشن زحمت کشیدن. اسمایی رو میبرم که احتمالاً میشناسید، آقای محمدپور، آقای حشمت حسن‌زاده، آقای سعید نجار. حالا یه سریشون که همونجا شهید شدن مثل محمد رضا حسنی، مثل شهید مثل نجم السادات، مثل بچهای دیگه، ولی یه تعداد زیادی از بچهای اهواز الان هستند، یا درجه سرداری دارن یا کنارن زاویه‌ن. ولی واقعا این افراد برای منی که تخصصم در علوم استراتژیک تبیین تاریخ تحریز استراتژیک در جهانه، منی که از نظر علمی وقتی برمیگردم به گذشته خودم میبینم که کار اینا چقدر علمی بوده، برای منی که خیلی از تجربه اینا رو تبدیل به کتاب و جزوه و آیین‌نامه کردم، اون کتاب به اصطلاح آیین عملیات آبخاکی که الان تو دانشگاه نظامی تدریس میشه، من مبتنی بر تجربه همین چند نفر نوشتم. سال 1168 و 69، 2-3 سال بعد از جنگ، کتاب آیین‌نامه عملیات آبخاکی، عملیات در هور، که هنوز به فرماندهان تاکتیکی بعد از 30 سال داره تدریس میشه، این رو مبتنی بر تجربه همین چند نفر، از نزدیک ما کنار دست اینا بودیم، یادداشتا رو برداشتیم، اینو بعدن کردیم کتاب آیین‌نامه عملیات آبخاکی. لذا اینها از نظر سطح علمی تراز جهانی انسان‌هایی هستند که در دانش تخصصی کار خودشون، خدا از علم لدنی، علم از طرف خودش به اینا چیزی داده بود که شما امروز اثرش رو دارید می‌بینید. از این رو من خواهش می‌کنم دوستان جوان، امثال علی هاشمی و امثال این کسانی که الان در قید حیات مادی هستن رو در اهواز، در خوزستان و در جاهای دیگه، اینا رو میبینن با مدیریت تراز جهانی مقایسه کنن. چرا اصرار دارم به این کار؟ چون به شما جوونا القا کردن دیدی تو فوتبال نمیتونیم، بعد بریم کیروش رو بیاریم. ما که این کارا نیستیم، بریم کیروش رو بیاریم. این همه به فوتبالیستا صبح تا شب دادن میرن میخوره دیگه. یه بار دیدید یه فوتبالیست تلویزیون نشون بده گریه زاری نکنه به خاطر اینکه پولش کم کم بهش دادن بخوره؟ کارخونه دارن، ماشین شاسی بلند دارن، تفریحات خارجی دارن، میلیارد میلیارد پول میگیرن، بلدم نیستن تیمو جمع جور کنن. تلویزیون میگفت وقتی کیروش اینجا بود، میگفت ساعتی 5 میلیون تومان، ساعتی 5 میلیون تومان، سالی 40-50 میلیارد تومان به این اجنبی حقوق میدادن بیاد به ما یاد بده چجوری توپ بزنیم. حالا متوجه میشید که علی هاشمی یعنی کی؟ یعنی ما اگر میخواستیم به مدل این فوتبالی عمل کنیم، بعد میرفتیم به غربیا و شرقیا میگفتیم بیا تو هور به ما جنگ یاد بده، چند هزار میلیارد بهت میدیم. چرا من این موضوع رو مجبورم بکوبم دوستان جوان؟ به دلیل اینکه وزیر تو این مملکت میگه ما بلد نیستیم، باید بریم مانند کیروش که تو فوتبال آوردیم بریم از خارج وزیر و وکیل بیاریم. شهردار تهران میگه ما باید بریم مثل کیروش از خارج وزیر و وکیل و مدیر بیاریم. شخص قائم مقام اتاق بازرگانی میگه ما باید بریم مثل کیروش از خارج مدیر بیاریم. حالا متوجه شدید؟ یارو شده توی مملکت وزیر، شهردار، قائم مقام اتاق بازرگانی، چنگ و دندون زده رفته پست و مقامو گرفته، میگه خب حالا بریم از خارج مدیر بیاریم. اما رزمنده دفاع مقدس نگفت بریم از خارج مدیر بیاریم، گفت من میرم به حول قوه الهی تو صحنه عمل، خدا امکان به من میده، من حرکت میکنم، خدا برکت میده، ما جنگ رو جلو میبریم. آنان که در اون دوره توی رنج سنی علی هاشمی و دیگران بودن و جنگیدن، امروز به نام قاسم سلیمانی وقتی میشناسید، شما دو سه هفته یک ماه پیش دیدید آقای ترامپ اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار در عراق و سوریه خرج کردیم. 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار. ولی ایران سودشو برد، ما شکست خوردیم، از سوریه میریم بیرون. فرمانده آمریکایی ها توی منطقه عراق و سوریه اسم جنرال ماتیسه، جنرال 4 ستاره. جنرال ماتیس فردا استعفا داد. جنرال ارشد ماتیس روبروی جنرال 2 ستاره قاسم سلیمانی، قاسم سرلشکر اون ارتش بوده. ما در تراز مدیریت جهانی موفق شدیم انسانی رو رو کنیم، قاسم سلیمانی، که جنرال ماتیس رو شکست داد. ما به قاسم چقدر پول دادیم؟ 7 تریلیون دلار اون پول گرفته، همه نیروی زمینی دریایی هوایی هم دستش بوده. ما چی به قاسم سلیمانی دادیم؟ 2300 تا جوان ما اونجا شهید شد، شهدای مدافع حرم ما حدود 2300 تا هستن که خب تعداد زیادشون خوزستانی و بچهای اهوازن. عزیزان چی میشه مدیریت قاسم سلیمانی تو سوریه و عراق و لبنان و فلسطین موفقه؟ چون عنایت حضرت حق دیگه، چون اینا نگفتن بریم از خارج جنرال بیاریم، از خارج دانش نظامی بیاریم. مقایسه کن. چرا اینا رو تکرار میکنم؟ برای اینکه به شما دارن میگن ما نمیتونیم. جوان عزیز چرا من اینقدر مجبورم اینا رو بگم؟ چون رسما لیبرال ها تو این مملکت توییت میزنن، میگن شکست را بپذیریم، بریم هر چی آمریکا میگه اونو انجام بدیم. ببینید چی مینویسن. قائم مقام اتاق بازرگانی مملکت مینویسه هیچ کدوم از جناها هیچ طرحی نداره، ما بیچاره شدیم، هشتگ زده ببینید شکست را بپذیریم. اونایی که نفوذی تلقی میشن، اونایی که میگن ما هیچی نیستیم، ما نمیتونیم، بریم مملکت رو بدیم دست ترامپ، بگیم آقای ترامپ تو هر چی میخوای تو بگو، ترامپ گفته اینا یه روزی میان جلوی من زانو میزنن، گریه میکنن، هر چی رو که من میخوام بدون قید و شرط میپذیرن. میدونید چرا اینقدر اعتماد به نفس داره ترامپ؟ چون اینا از اینجا بهش پالس میدن. وقتی وزیر و شهردار و آدم اتاق بازرگانی میگن ما بلد نیستیم مثل کیروش بریم مدیر بیاریم، یارو بلند میشه هشتگ میزنه شکست را بپذیریم، اینا نجنگیده شکست خوردن. اما جوان سوریه 300 و خورده هزار نفر کشته داد مردمش. جوانان ایرانی رفتن اونجا این ملت رو از زیر چنگ تروریستا در آوردن. عراق تا پشت دروازه های بغداد سقوط کرده بود. امثال شهید تقوی و دیگران رفتن دشمن رو دور کردن، از عراق ریختن بیرون. اگر ما در لبنان موفق بودیم، در فلسطین موفق بودیم، در سوریه و عراق موفق بودیم، در ایران موفق بودیم، در خرمشهر و آبادان موفق بودیم، اگر امروز علی هاشمی در قید حیات مادی بود مثل قاسم سلیمانی بود. لذا مبادا این ذهنیت برای شما به وجود بیاد. حالا این شهدا یه مثلا نماز اینجوری میخوندن، خیلی هم معنویتشون بالا بوده، یه تیری هم خورده شهید شدن. اون آمریکایی خیلی رمبوه، اون خیلی. آقای دونالد ترامپ پارسال توی سازمان ملل گفت آمریکا، ایران از ارتش آمریکا میترسد. خب من چی باید جوابشو میدادم؟ ما از ارتش آمریکا میترسیم یا شما؟ روس‌ها ابرقدرت شوروی رو داشتن، یه دونه آمریکایی نتونستن بگیرن جلوشون زانو بزنه. چینی‌ها 50 سال ابرقدرتن، نتونستن یه آمریکایی بگیرن جلوشون زانو بزنه. تنها کسی در تاریخ سوپر کماندوهای آمریکایی رو گرفته جلوی زانو زدن، گریه کردن و گفتن آپولوجایز، عذر می‌خوایم و رسما شلوارشون رو خیس کردن، اونایی که در مقابل ما این کارو کردن فقط آمریکایی‌ها بودن. ما تنها ملتی هستیم که به حول قوه الهی آمریکایی جلومون زانو زده. ولذا این نکته رو دوستان جوان ما بدانند، یک تفکر لیبرالی در این مملکت داره الغا میکنه ما هیچی نیستیم، ما نمیتونیم. تو فوتبال باید بریم کیروش رو بیاریم، در دولت باید بریم وزیر و وکیل بیاریم، در شهرداری باید بریم مدیر بیاریم. آقا ما شکست خوردیم، اسلام تموم شده، انقلاب تموم شده، شکست را بپذیریم. تو پستو نمیگن، پشت پرده نمیگن، علنی میگن. اگر ما میخوایم باور کنیم که میتوانیم و توانستیم، الگوی ما کیست؟ امام راحل. الگوی ما کیست؟ حضرت آقا. الگوی ما کیست؟ علی هاشمی. چه نوع جنگی؟ نه جنگ روی زمین، جنگ توی هور، جنگ چریکی در باطلاق، نه پشت خاکریز، روی یونولیت. بخشی از شهدای لشکر هفته ولی است، بخشی از شهدای تیپ ضد زره ائمه، بخش عمده ای از شهدای تیپ امام حسن توی اهواز و خوزستان، اینا توی هور شهید شدن. میدونید ابهت و عظمت اینها یعنی چی؟ پس ما توانستیم. این توانایی هم به حساب خودمون نمیذاریم، به حساب خدا میذاریم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. پیامبر این تیری که همه دیدن، پیامبر تو جنگ بدر و احد تیرکمونو کشید، تیرو زد، فرمود پیامبر این تین رو من زدم به هدف ها و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. ما با این اعتقاد، اگر این اعتقاد رو در عرصه دفاع و امنیت داشتیم، این شهدا بهمون یاد دادن، چطور نمیشه تو اقتصاد این کارو بکنیم؟ چطور نمیشه تو صنعت این کارو بکنیم؟ چطور نمیشه تو فرهنگ این کارو بکنیم؟ این چه وضع زندگی نکبتبار بعضی از مردمه که خجالت میکشیم بگیم مردم شما 40 سال پای آرمانهای اسلام و انقلاب وایسادید، این وضع مسکنتونه، این وضع خونتونه، این وضع. پریروز یه استاد دانشگاه اقتصاد 4 روز پیش ببخشید گفت از این بازی ارز که توی ایران را افتاد، تابستون امسال رفت دلار رفت رو 18000 تومان برگشت اومد پایین، 300000 میلیارد تومان رانت اقتصادی به وجود اومد. ببینید 1 میلیارد تومان چقدره؟ حالا 300000 میلیارد تومان، این استاد اقتصاد دانشگاه از زهرا، 300000 میلیارد تومان. به نظر شما این پوله تو جیب کیا میره؟ جمله اون بنده خدا قشنگ بود، گفته بود بعد میرن از کی مالیات میگیرن؟ از معلمی که لیسانس داره 1,400,000 تومان حقوق میگیرن، سازمان مالیاتی میره یقه اونو میگیره مالیات بگیره. اما اونایی که 300000 میلیارد تومان رانت ارزی براشون به وجود اومد، کسی با اونا کار نداره. میدونید پولا چی میشه؟ میشه کاخهای شمال تهران، پرشه هاشون، دختر پسرای هیز و دزدشون، سگ میگیرن به بغلشون، به همه ارزش های ما میخندن و بعدم موقع رأی دادن معلومه دیگه، خودشونو میگیرن 4% و از این دست حرفا و مسخره میکنن ما رو. چرا اونجایی که مشاور رئیس جمهور بلند میشه میگه ما اهل انتقام نیستیم، نمیخوام انتقام بگیریم، تو خودتو میذاری جای خانواده شهدا؟ تو میتونی درک کنی یعنی چی یه کسانی برن مرز و نگهداری کنن، وقتی دارن بر میگردن کنار اتوبوسشون یک ماشین منفجر بشه، یک سری جوان دهه 60 و دهه 70 تیکه تیکه بشن، و تو باید بلند شی بگی ما اهل انتقام نیستیم؟ این اداهای به اصطلاح روشنفکری کجای جامعه رو حفظ کرده؟ شما و همفکرانتون همونی بودید که تمام دوره دفاع از حرم نمک به زخم خانواده شهدای مدافع حرم میپاشیدید و میگفتید اینا برای بشار اسد میرن، اینا برای پول میرن. از اون مرحله رسیده به این مرحله، حالا بلند میشید میگید که ما اسیر انتقام نیستیم. کی گفته؟ تو تصمیم گیری تو این قضیه؟ این تروریستایی که توسط سازمان موساد و توسط ISI انگلیس به اصطلاح پاکستان و با پول سعودی این جنایت ها رو مرتکب شدن، باید بدانن اگر به قله قاف هم برن دست ما بهشون میرسه و انتقام ازشون میگیریم. بلوف نمیزنیم. وقتی بلوف نمیزنیم یعنی زمانی که آمدن تو خیابونای تهران 4 دانشمند اتمی ما رو ترور کردن، گفتن دیدید اسرائیل اومد کف خیابونای تهران زد، نتونستید کاری کنید. شد سال 93، 51 روز غزه، حماس از غزه درگیر شد با رژیم صهیونیستی. وقتی تمام شد بعد 51 روز رفتم دانشگاه تهران گفتم که خب اون روزی حرفو میزدید حالا داشته باشید. 4600 فروند راکت فجر 333 میلیمتری ساخت ما از غزه شلیک شد، خورد توی تل‌آویو و حیفا. راکت فجر 333، همه دنیا میگن این ساخت ایرانه. ما به ازای هر شهید هسته‌ای 1000 تا راکت دادیم زدن تو سرشون. یعنی اسرائیل باید بداند ما به ازای هر یک شهیدی کف خیابون تهران از ما گرفتند 1000 تا زدیم. خب اون 600 تا چی بود؟ 4600 تا دیگه. راننده شهید احمدی روشن هم شهید شده بود دیگه، میشد 5 نفر. داشت چوب خط اون 1000 تای پنجم هم پر میشد که خب درگیری تموم شد دیگه، 4600 تا شد. ما با اسرائیل شوخی نداریم، میزنیم وقتی شوخی کنه. با سعودی شوخی نداریم، با آمریکا شوخی نداریم. 4 اومدن تو آبهای ما، هر 4 انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها رو گرفتیم، شلوارشون خیس کردن. حالا تروریستای دل دزده که از منطقه مرزی میان، دزدکی میان عملیات میکنن میرن، تصور کردید شوخی داریم تو گرفتنشون؟ مگه سرکردشون ریگی رو وقتی گرفتیم از آسمون نشوندیمش، از کسی اجازه گرفتیم؟ لذا جریانی در کشور ما جوانان عزیز میخواد ناکارآمدی رو به اسم اسلام و نظام، به اسم ولایت ثبت کنه، بگه شکست خوردیم، شهیدا بیفایده بود کارشون، انقلاب کردن بیفایده بود، جمعش کنیم بره، شکست رو بپذیریم، بریم میگیم آقای دونالد ترامپ ما خدمت شما هستیم، بگو چه کنیم. جوان عزیز، اینا عوامل و ایادی دشمنن، اینا نفوذین. آمریکا اقتصادش پاشیده، آمریکا 22,000 میلیارد دلار بدهی داره، آمریکا 22,000 میلیارد دلار، 22 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا 6 دیگه، 6 دیگه، 20 دیگه چنان پودر میشه که شوروی هم اینجوری نپاشیده بود. آمریکا نیاز به جنگ نداره برای نابودی. مطمئن باشید آمریکا قبل از اسرائیل نابود میشه به حول قوه الهی. ما انقلاب رو به جشن 40 سالگیش رو برگزار کردیم، دشمنم همه توانش رو جمع کرد تو اجلاس ورشو، پریروز شکست خورد. به حول قوه الهی این گام دومی که حضرت آقا به جوونا ابلاغ فرمود، پروژه ایران 1444 که داره به حول قوه الهی به خوبی جلو میره، ما یک آینده روشن و شفاف به نام تمدن نوین اسلامی داریم. آینده از آن اسلام شک نکنید، آمریکا میپاشه، اروپا میپاشه. 14 هفته است که در فرانسه شنیدید جوونا و مردمشون علیه سرمایه‌داری تو خیابونن. اما ما غیر از این که اون چشم انداز آینده رو داریم که ایران 1444، جوانان عزیز، مردم مؤمن، باید مراقب نفوذی‌ها و خطرات باشیم. این شهدای عزیز ما، این علی هاشمی عزیز ما، دغدغش چی بود؟ اسلام. این شهدا وصیت‌نامه‌هاشون رو ببینید، حرف اول و آخرشون اسلام بوده، حرف اول و آخرشون تبعیت از ولایت فقیه بوده، حرف اول و آخرشون نماز بوده، حرف اول و آخرشون حجاب بوده. چیزی دیگه شما میبینید توی این وصیت‌نامه این چند صد هزار نفر؟ پس انگیزه اسلام، پدیده‌ای در انقلاب اسلامی داره اسلام مردم رو میزنه. خیلی هم شاکیان که ما این موضوع رو علنی کنیم. شما شنیدید در دوره خاتمی لباس روحانیت تنش بود، اما تئوریسین دولتش 21 سال پیش، سال 76، سروش بود. میگفتش که پیامبر خواب دیده شده قرآن، قرآن که وحی نیست. اینا از پول بیت المال مسلمین ارتزاق میکردن، حکومت دینی، جامعه دینی، تلقیشون در پروژه روشنفکری دینی این بود که باید سکیولار بشیم، دین باید بره به زاویه. انبیا زحمت کشیدن، ائمه زحمت کشیدن، امام راحل زحمت کشید، ملت انقلاب کرد به نام اسلام، برای اسلام، به نام اسلام. این همه جوان شهید شد، حالا چه کار کنن که اسلام رو بزنن؟ شروع کردن نظریه بافی. خاتمی، سروش رسید به 1396، پارسال، 20 سال بعد، پارسال 96. حالا تئوریسین آقای روحانی کیه؟ اونجا آقای خاتمی تئوریسینش میشد آقای عبدالکریم سروش. تئوریسین آقای روحانی سال 96 کیه؟ دولت آقای روحانی، آقای جواد طباطبایی. این آقای به اصطلاح سید جواد طباطبایی یه نظریه داره، 30 ساله داره کار میکنه به نام ایران شهری. سادش اینه، این لیوان رو ببینید، این لیوان ایرانه، داخل این ایران 80 میلیون مولکول آبه، رنگ که ندارن این مولکول آب. چای کیسه‌ای داخل این بزنید به رنگ و طعم چای در میاد، قهوه و نسکافه داخل این بزنید به رنگ و طعم قهوه در میاد، اگر دو تا قاشق ماست داخل این بریزید هم بزنید به رنگ و طعم دوغ در میاد. در لیوان یعنی در ایران و در مردم ایران که تغییر نمی‌کنه، یعنی اگر مردم ایران خود نخواسته بشن مسیحی، سرزمین ایران و مردم ایران که تغییر نمی‌کنن، دینشون عوض میشه. اگر علیاذ بالله بی دین بشن که سرزمین و مردم تغییر نمی‌کنن، اون ماده، اون هویتی که رنگ ایناست، رنگ و طعم ایناست، تغییر می‌کنه. آقای جواد طباطبایی میگه هویت ما یک هویت غیر اسلامیه، ما ریشمون در دستلا ایرانیگری باید ترکیب بشه با چای کیسه‌ای لیبرالیسم. اسلام مال ما نیست، اسلام میره کنار، لیبرالیسم جاشو میگیره. پروژهش بازگشت به ایران شهریه، همون پروژه‌ای که 700 سال پیش در کلیسای کاتولیک خانواده یهودی مدیچی علیه مسیحیت و کاتولیسیزم و مذهب کاتولیک و کلیسا اجرا کردن، یه کسی رو بعدن گذاشتن اینو نوشتش، تئوریزش کرد تو علوم سیاسی، شد پایه علمی به نام علم سیاست 700 سال پیش به نام ماکیاولی در کتاب شهریار. این فرد همون نقش رو برای خودش دیده. اونا میگفتن رنسانس از مسیحیت به قبل از مسیحیت، این میگه رنسانس از ایران امروز و اسلام امروز به قبل از اسلام در ایران. خب این پروژه رو ببینید، پروژه آقای جواد طباطبایی حرف کلیش چیه؟ حرفش اینه که وقتی تو فرانسه سال 1180، 17 سال پیش، خبرنگار فرانسوی بهش گفت آقا اسلام قویه ها، تو ایران، تو که میگه اسلام از بین میره، نمیدونم ایرانیا هویت ایرانی و لیبرالی غربی پیدا میکنن، اسلام کنار میره، اسلام قویه، تو ایران انقلاب کرده، جذابیت داره. گفت اسلام مرده است. میبینید؟ اسلام مرده است. خبرنگار میگه چجوری اسلام تو ایران مرده؟ بابا اسلام انقدر پرقدرته. خب اسلام سال 80 هنوز این پیروزی های 85 حزب الله لبنان، بعد پیروزی غزه علیه اسرائیل رو ندیده بود دیگه. هنوز صدام سقوط نکرده بود عراق بیفته دست ایران و راهپیمای اربعین بشه، هنوز سوریه به آتش کشیده نشده بود که اسلام کارآمدیشو تو بازپسگیری اونجا نشون بده، هنوز یمن سقوط نکرده بود به اصطلاح علی عبدالله صالح و عبدالملک الحوثی و جریان به اصطلاح این انصار الله یمن این پیروزی ها رو به دست بیاره، انقلاب اسلامی به اینجا نرسیده بود، غرب ضعیف‌تر از اونی که هست نشده بود. میگه به واقع اسلام مرده است و علمای اسلامی، همین علمایی که تو قمن و اینا تو 1400 سال پیش گیر کردن. آقای طباطبایی میگه اسلام در علمای اسلام در 1400 سال پیش گیر کردن. حالا ببینیم حرف آقای طباطبایی درسته یا نه. خب شما میدونید این کلمه آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره، یه سوال برای شما ایجاد میکنه، بدهی به کی؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. آمریکا کاغذ چاپ میکنه به اسم دلار، این کاغذ الان هیکل یه دلار دیگه، هیکل یه تراول چک 100,000 تومانیه، الان هیچی نیست، میدیمش تو دستگاه، از اون ور 10 ثانیه بعد 100,000 تومان تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون، به این میگن خلق پول. اقتصادی که پول اینجوری تولید کنه اون اقتصاد بدهی به بار میاره، 22 تریلیون دلار، میبینید همینجوری داره کنتور میندازه، داره زیاد میشه، برید تو سایتش. بالاخره اینا آمدن گفتن آقا یکی به داد ما برسه، چجوری نجات پیدا کنیم. استادای اقتصاد و مدیریت مالی چندی پیش نامه زدن خدمت آیت الله مکارم شیرازی، آقا این حکمش چیه تو اسلام؟ این که شما کاغذ چاپ کنی بعد بگی این پوله، خلق پول کردی، خلق ثروت کردی. دو صفحه نامه کارشناسی نوشتن، ایشون زیرش نوشت این اکل به باطل، یعنی حرامه. درد بشر امروز چیه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. یعنی چی؟ یعنی پارسال شما 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، میتونستید باهاش 1,000 تا بطری آب بخرید، هر بطری آب 1,000 تومان بود. امسال 70% پولتون نابود شده، 1,000,000 تومانتون 300,000 تومان میارزه، یعنی 300 تا بطری آب میتونید بخرید. یعنی چی؟ یعنی یک سطل ماست اینجا گذاشتید، دوتا بطری آب بریزی توش میشه دوغ، اما اگه شلنگو گرفتی داخل شیر آبو باز کردی اون که دیگه دوغ نمیشه، آب سفید رنگه. اگر پول یک کشور رو آب بگیری داخلش اینجوری هی اسکناس چاپ کنی، ثروت چاپ نکردی، بدهی چاپ کردی. لذا به این میگن ربا، نوعی رباست. ایشون میفرماد اکل به باطله. اسلام و علمایی که از دید آقای جواد طباطبایی تو 1400 سال پیش موندن برای دردهای امروز که غرب براش درمانی نداره درمان دارن، یه جمله زیرش می نویسن. اما این اسلام نمی تواند اروپا و به خصوص فرانسه ایشون، که ایشون چون تربیت شده فرانسوی هست، الان 14 هفته است به خاطر اینکه 4-5 سنت کشیده شد روی قیمت گازوئیل، مردم 14 هفته است تو خیابونن کشت و کشتار میکنن، اون تفکر روز آمده و قویه. آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام از روزنامه شرق و مجله مهرنامه یه تیمی رو آوردن بیرون، مال حزب کارگزاران رو، یه مجله براش درست کردن، سیاستنامه. دوستان جوانی که میخوان بدونن اینا چی میگن، این مجله سیاستنامه‌شون رو ببینن. یه هویت جعلی برای انسان ایرانی دارن تعریف میکنن، هر چی مظاهر هویت اسلامیست رو میزنن. پروژهشون این نفوذی‌ها اینه که آقا اسلام شکست خورده، نمیتونه، آمریکا نمیتونه با قدرت نظامی ایران رو بزنه، با تحریم اقتصادی، با جنگ فرهنگی. حالا یه سری آدم مار خوش خط و قال فرستاده شده داخل نظام فکری جمهوری اسلامی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، اینا به عنوان تئوریسین حرفشون اینه که دین مرد، اسلام مرده. این فرد پارسال 1396 در جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی جایزه ویژه علوم انسانی رو از دست رئیس جمهور گرفت. در حکومت جمهوری اسلامی آزادی بیان به قدری است که رئیس جمهوری اسلامی ما که در مراسم تحلیف در مجلس دستشو گذاشته روی قرآن، سوگند یاد کرده به قرآن که پایبند به اسلام، مدافع و پاسدار اسلام و مروج اسلام باشه، به صاحب نظریه مرگ اسلام یعنی جواد طباطبایی جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو میده وزیر علومی که وقتی رأی آورده دستشو گذاشته روی قرآن تو مجلس قسم خورده اسلام رو پاسداری کنه، هیئت علمی تابعش توی بنیاد فارابی میان به صاحب نظریه مرگ اسلام از بیت المال جایزه میدن، بعد این جایزه رو میده دست رئیس جمهوری که لباس روحانیت تنشه، اون میده دست صاحب نظریه مرگ اسلام. و منافقین نفوذی تصورشون اینه که ما متوجه این حرکت ها نمیشیم. 300 نفر از یاران خاتمی در کنار عبدالکریم سروش از این مملکت گریختن، فرار کردن به آمریکا و انگلیس، به دشمنان خونی و قسم خورده اسلام و ایران، در تلویزیون های آمریکا و انگلیس علیه این ملت حرف زدند، از معممشون مثل کدیور تا مکلاشون مثل سروش 300 نفر زن و مردشون فرار کردن، پناهنده شدن. در مسیر جواد طباطبایی و جریان مکتب ایران شهری همین وضعیت به نحو اولا وجود داره. اینا تصور کردن ما انقلاب رو تا 40 سالگیش رسوندیم، برای ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه ساعت ساعتش شهید دادیم، باز ما کوتا میان اینا مصادر مملکتی رو دست بگیرن، ناکارآمدی رو به جامعه تزریق کنن، القا کنن اسلام نمیتونه، توییت بزنن شکست خوردیم، بپذیریم شکست خوردیم، تسلیم بشیم به آمریکا، اونا هم بیان بگن اسلام مرد، روحانیت شیعه تو 1400 سال پیش گیر کرده. بعد فردا این شهدا یقه امثال منو میگیرن میگن که شما نبودید؟ چرا جلوشون وای نستادید؟ چرا جلوی دولتی وای نستادید که صاحب نظریه مرگ اسلام رو میاره توی جمهوری اسلامی جایزه ویژه فارابی و علوم انسانی فارابی رو بهش میده؟ آقای جواد طباطبایی، تو اگر با هویت اسلامی مشکل داری، این کسی که جایزه رو بهت داده لباسش لباس روحانیت بوده، لااقل میگفتی این لباس روحانیت چه در بیاره، من از هویت اسلامی نمیخوام بگیرم. اسلام مرد؟ ببینیم حالا اسلام مرده یا نه. اسلامی که این شهدای عزیز رو تربیت کرده، اسلامی که جوانان عزیز ما حاضرن به خاطر اون اسلام تیکه تیکه بشن، شهید بشن، مثل محسن حججی که نماده، سرشون همچون ابا عبدالله بریده بشه، این اسلام زنده است. اما تفکر شما لیبرال ها، تفکر شما آقای جواد طباطبایی، تفکر شما آقای روحانی، تفکر شما آقای حسام الدین آشنا، تفکر شما که یک فدایی نداره، تفکر شما که به خاطر آرمان‌ها و اعتقادات و دیدگاه‌های دنیوی و مادیتون یک نفر حاضر نیست سرش بریده بشه، اون تفکر مرده است. اسلام زنده است و این اسلامی که علی هاشمی می‌پروراند، این اسلامی که این شهدای عزیز رو می‌پروراند، این اسلام با همین شتاب و روند تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به پیش میره، به کوری چشم شما که فکر میکنید اسلام مرده. ولذا جوانان انقلابی، یاران و همراهان و بچه محله های علی هاشمی و شهدای غیور اهواز، صدام تا پشت اهواز اومده بود دیگه، هنوز این پایین حمیدیه تانکاشون که تو گلا نشسته بود بود دیگه، نزدیک اهواز بود، فکرشونی بود جمهوری اسلامی سقوط میکنه 3-4 روزه، فکرشون این بود خوزستان رو جدا میکنن از ایران. کی باور میکرد ما روزی اینا رو پس بزنیم و بعد بریم تو ساحل مدیترانه با اینا بجنگیم؟ کی باور میکرد؟ کی باور میکرد پیام جهانی انقلاب اسلامی به گونه ای باشه که مجله ویک آمریکایی‌ها روی جلد، مجله ویک انگلیسی‌ها روی جلد مجله، روی جلد مجله کاریکاتور بزنه که سران کاخ سفید شبا از کابوس امثال قاسم بیدار میشن؟ اینو که دیگه ما نگفتیم، اینو خود غربیا دارن میگن. یارو تو خواب از خواب بلند میشه، عموسام، عموسام نماد رئیس کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکاست، عموسام از خواب بیدار میشه، میبینه تو رخت خوابش دشمن اینجوری میترسه، آمد گفتش که ایرانو میگیریم، کشورهای منطقه رو تجزیه میکنیم، عراق به 3 کشور، سوریه به 3 کشور، سعودی به 5 کشور، ایران به 7 کشور، لیبی به 3 کشور، یمن به 2 کشور، افغانستان به 4 کشور، همه رو تجزیه میکنیم. بعد این ایران رو وقتی تجزیه کردیم گرفتیم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب و کاباره. طرح دشمن، طرحی که سازمان ملل آمریکا کاخ سفید رسما منتشر کرده. خب وقتی پارسال انتخابات برگزار کردن، اسرائیلیا توی کردستان عراق و کردستان عراق جدا شد، آماده شد جدا بشه، قاسم سلیمانی رفت اونجا مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی، فاتحه‌ای بفرسته بود، کتاب یادبود رو اونجا دفترش رو امضا کنه، به مسعود بارزانی گفتش که تا الان جلوی 8 شعبی رو گرفته بودیم، اگه قرار باشه تجزیه عراق رو شروع کنید، بقیه کشور منطقه هم تجزیه بشن، به جنگ هم شده متوسل میشیم، جلوشو میگیریم. ما دیگه فردا جلو 8 شعبی رو نمیگیریم. فردا 8 شعبی رفت کرکوک رو اشغال کرد، پروژه اینا شکست خورد. اون روزی که نقشه چاپ میکردید کل کشورها رو تجزیه میکردید گذشت، اون روز ایران نبود. اون کسایی که از این اصلاح طلبا اومدن به شما اطلاعات دادن که اسلام مرده، ما شکست خوردیم، نمیتونیم، باید مثل کیروش بریم مدیر از خارج بیاریم، همین فردا ایران محتضر شده، پاش رو به قبله است، اطلاعات غلط بهتون دادن. مرسوم میگن دوست دارن، شما دوست دارید چی بشنوید؟ همون چیزی که شما دوست دارید بشنوید اومدن بهتون گفتن، نیومدن بهتون بگن ایران قویه. باز مردم توی 40مین سالگرد انقلابش 50-60 میلیون نفر تو سراسر ایران میان تو خیابون راهپیمایی میکنن. دوست داشتن که شما دوست داشتید بگن ایران ضعیف شده، اینا هم هر چی شما دوست داشتید اومدن بهتون گفتن. امثال این جماعت اصلاح طلب و غیر ذلک سر کار گذاشتن، تو شما رفتید سر کار بیچاره ها، که فکر کردید ایران شکست خورده، فردا تجزیه میکنید ایران و سعودی و عراق و افغانستان و سوریه و یمن و جای دیگه. اون روزی که امپراتوری عثمانی رو میپاشوندید همه رو تجزیه میکردید ایران نبود. امروز که جمهوری اسلامی هست ما شما رو تجزیه میکنیم. میگه که این مسجداتون رو میگیریم میکنیم نایت کلاب و خونه فساد و کاباره. خب منم مجبور شدم بگم چی؟ بگم که چشم، حتما ما مسجدامون رو میدیم به شما. گفتم نه آقا، ما یه قرآنی داریم، فرموده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینجا حضرت وقتی ظهور بفرماید همه کاخهای شما در سراسر عالم میشه حسینیه، میشه مسجد، میشه عبادتگاه. تو فکر کردی مساجد ما رو میگیری بکنی خونه فساد، ما همه کاخهای شما رو به حسینیه تبدیل میکنیم. حالا ضد انقلاب نشسته مسخره میکنه اینا چی زدن، همونجوری که مسخره میکردید انقلاب به نام اسلام، دیدید 40 سال دوام آورد. همون موقع که اسرائیل، شما فکر با اسرائیل بجنگید، بله جنگیدیم، یه جنگ 33 روزه، یه جنگ 22 روزه، یه جنگ 8 روزه، یه جنگ 51 روزه، امسال هم یک جنگ 2 روزه. در 116 روز این چند تا جنگ ما توسط حزب الله و حماس اسرائیل رو شکست دادیم. او هی گفت میزنم، هیچ غلطی نکرد، ما نگفتیم و زدیم. آمریکایی که فکر میکردید خیلی گنده است تو فیلمای سینماییشون، گرفتیم جلومون، زانو زدن، گریه کردن، شلوارشون خیس کردن. اگر تو تصور کردی که او میتواند مسجد ما رو تبدیل کند به نایت کلاب و کلوپ شبانه و خونه فساد و کاباره، اشتباه کردی. ما به وعده الهی که در قرآن عزیز آمده، این زمین به وارثینی میرسه که این وارثین تابع حضرت هستن و هنگام ظهور حضرت همه کاخهای اینا به حسینیه تبدیل میشه، حسینیه کاخ سفید. در انگلیس مهدیه باکینگهام، در فرانسه زینبیه ورسای و بیت العباس کرملین در مسکو، یکی یکی کاخهای اینا رو به حول قوه الهی تبدیل به عبادتگاه الهی میکنیم و شاخ تک تک این زورمداران عالم رو خواهیم شکست در مقابل چشم اونایی که در جمهوری اسلامی عزیز از بیت المال ارتزاق میکنن، میگن اسلام مرد. شهید علی هاشمی و سایر عزیزان، شرمنده روی شما هستیم که وقیهان لیبرال امروز اینگونه وقیهانه از مرگ اسلام میگویند. مطمئن باش تا ریشه‌کنی اینها و جریان لیبرال درون حکومت اونجوری که خمینی کبیر فرمود به منتظری که تو بعد از من ایران رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این کشور دست لیبرال ها بیفته. قول میدیم با خون شما، با آرمانی که شما به خاطر شهید شدید میثاق و پیمان مجدد میبندیم که ما تا ریشه‌کنی لیبرال های نفوذی درون حکومت لحظه ای از پا نخواهیم نشست. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما. خدایا به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا توفیق بده به مردم عزیز اهواز، به مردم عزیز حسیرآباد، هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. منت بگذار بر مردم عزیز ما در نماز پیروزی در قدس شریف پشت سر حضرت حضور داشته باشن. مردم ما زمین سازی ظهور پر از سنگ لاخ و دست انداز، توفیق بده در این مسیر شهادت نصیب ما بشه انشالله. منت ویژه بر ما بگذار خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا این ملت عزیز خوزستان، کربلای عظیم ایران، این ملت رو هنگام در واقع آخر الزمان و بعد از اون به ویژه در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا انبیا، ائمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه شهدا رو از ما راضی بگردان. خدایا منت بر ما بگذار در ظهور حضرت تعجیل بفرما به نبی و آله صلوات.